هیته حجاب رو خواستیم تعیین کنیم. اولا چرا لازم هست؟ به چه دلیل لازم هست زن رعایت حجاب بکنه؟ دلیلش چی؟ دوم اینکه حد حجاب چیه؟ برای اثبات اصل حجاب از قرآن استفاده کردیم، یعنی گفتیم در بحث حجاب دو دلیل عمده باید بررسی بشه. دلیل اول قرآن، کتاب خدا، که اون حجت اوله. دلیل دوم روایات که سنت هست. این که عرض کردیم کتاب خدا حجت اوله به این دلیل هست که سنت اگرچه خودش در کنار کتاب خدا حجت قرار گرفته، لکن سنت به نوعی شارح و ناظر کتاب خدا هم هست. یعنی در حقیقت نبی اکرم توضیح میده قرآن رو، امام معصوم توضیح میده قرآن رو، ولی اساس او اصله، او مبدأه، اینها ناشیه. و باز حجیت سنت با خود کتاب ثابت میشه. ما آتاکم الرسول فخذو و ما نهاکم عنه فانتهوا. بس اون مبدأ اولی کتاب خداست. در باب کتاب استناد کردیم به آیات سوره نور و آیات سوره احزاب. در سوره نور فرمود قل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن و یحفظن فروجهن، به زنها بگو دیده کوتاه کنن، حفظ فرج کنن، ولا یبدین زینتهن، زینتاشون آشکار نکنن، الا ما ظهر، مگر اون چیزی که خودش خود به خود ظاهر هست. ولی یضرب نه به خمورهن نه علا جیوبهن. این روسری رو، اون چیزی که روی سرشون میندازن که حالا خمر تعبیر کرد، در جلسه قبل عرض کردیم قدر متیقن از خمر روسریه، معانی دیگه ای هم داره کلمه خمر، اما روسری دیگه قدر متیقنش. ولی از رب نه به خمره نه علا جیوبه هن. این خمر رو، روسری رو بیارن بزنن به جیوب. گفتیم جیب هم به یقه پیراهن گفته میشه، هم به خود سینه، یعنی سینه تا گلو رو میگن جیب. ولی از رب نه به خموره نه علا جیوبه نه، یعنی این روسری رو بیاندازند روی یقه یا بیاندازند روی سینه. بعد در پایان فرمود ولا یضربن به ارجلهن، پا نکوبن، لیعلم ما یخفین من زینتهن، تا با این پا کوبیدن به زمین اون زینت مخفی معلوم بشه. این دستور حجاب سوره آیه سوره نور. حالا اینو تصویر کنید برای خودتون، اون چی که تو این آیه از حجاب تصویر میشه چیه؟ چی پوشیده میشه؟ چی معلوم میمونه؟ سر با روسری پوشیده شد، ولی از رب نه به خموره نه علا جویو به نه. روسری رو وقتی بیاندازید روی سینه، لااقل گوش ها و اطراف گلو پوشیده هست. خب وقتی شما روسری رو انداختید روی یقه پیراهن یا روی سینه، پیراهن تنته، چون جیب اگر اینجا سینه باشه بگه سرتو بپوشون، به طریق اولا دیگه بدن رو باید پوشونده باشه دیگه، نمیشه که. چون در این آیه ما فعلا از باب زینت وارد نمیشیم، از باب خود همین مفهوم. خب بدن با پیراهن پوشیده شده، پیراهن هم در زنانه به اون لباس بلند میگن، برخلاف بلیزه که کمر رو بیشتر نمیپوشونه، پیراهن یعنی میاد تا پا رو میپوشه. این شد تصویر پوشش. شما همینطوری نگاه کنید، سه نقطه در فرض اولیه این آیه خالی میمونه. یک، صورت، چون صورت با روسری پوشیده نمیشه. دو، مچ دست به پایین، چون پیراهنی که تن میکنن آستین داره، آستین تا نوک انگشتا نمیاد، آستین معمولا تا مچ.
میبخشید اگه کسی بگه که عرف ها نسبت پیراهن زن متفاوت،
ما در کل دنیا پیراهن که تا نوک انگشت دست رو بپوشونه نداریم.
نه بالاتر از
آه احسن تو یعنی
باشه.
بله
بعضی پیراهن ها ممکنه تا بازو باشه.
آه اون میگن بله دیگه، میگن پیراهن بدون آستین، آستین کوتاه. در کل دنیا آستین رو تا مچ میدونن، نه پیراهن آستین دار تا مچه. بعد آستین هرچی از این کوتاه تر باشه، اصطلاح آستین کوتاه میارم براش. پیراهن تا مچ پا رو بپوشونه، ما پیراهنی که بیاد دیگه انگشتان پا رو هم بپوشونه نداریم. پس سه نقطه تو این تصویر خالی میمونه، یکی صورت، یکی مچ دست به پایین، یکی مچ پا به پایین. اینا تو این آیه پوشیده نشد فعلا. اگر بخواهیم اینا رو تو این آیه بپوشونیم، باید از کلمات آیات استفاده بکنیم. بعضی ها آمدند این کلمه زینت رو بهش پرداختند، که این کلمه زینتی که در این آیه به کار رفته، لا یبدین زینتهن، گفتن مراد از این چیه؟ این مراد از زینت چیست؟ خب گفتن این مراد از زینت مکان و زینه هست. لا یبدین زینتهن، یعنی لا یبدین مکان زینتهن، مراد خود زینت نیست. ما در جلسه قبل عرض کردیم که مراد از زینت طبق اصل اولیه، یعنی زیباسازی با یک وسیله. فرق از بین زینت و زیبایی، زیبایی در لسان عرب بهش جمال گفته میشه، ان الله جمیل یحب الجمال، خدا زیبا زیبایی رو دوست داره. خب زینت یعنی زیباسازی، خود زیبایی میشه جمال، زینت میشه زیباسازی. شما وقتی زیباسازی میکنی یه ابزاری رو به کار میبری، یه چیزی رو به کار میبری. البته گاهی موارد هست زیباسازی الزاماً وقتی انجام شد وسیلهی به کار نرفته، مثل اینکه مو رو آرایش میدن، این خود آرایش مو این میشه تزیین، اما در خود آرایش یافته دیگه ابزاری نیست. ولی طبق معمول ایجاد تغییره، یعنی شما یه تغییر ایجاد کردی، زن خود مو، مرد خود موش زیباییشه، اما اگر رفت این مو رو آرایش داد میشه تزیین. یعنی در تقدیر زینت ملازمه با نوعی تغییر هست. حالا تغییر وقتی شما میدی یا اون ابزار هم همراهش میمونه یا دیگه ابزار همراهش نمیمونه. اومدن گفتن مراد از زینت مکان و زینه هست، بنابراین لا یبدین زینتهن، یعنی مکان زینت رو نشون ندن. خب خب اگر مکان زینت رو نشون ندید، دیگه ما برای حجاب به کلمه قمیص و به کلمه جیب و به کلمه اینها نیازی نداریم. لا یبدین زینتهن، یعنی لا یبدین مکان زینتهن. وقتی گفت مکان زینت یعنی چی؟ یعنی بدن. لا یبدین بدنهن، نباید بدنشون آشکار کنن. سر، گوش، صورت، دست، همه اینا. اون وقت الا ما ظهر، مگر اونی که خودش پیدا میشه، این خود این استثنا میخوره به بدن. لا یبدین بدنهن الا ما ظهر، مگر اون قسمتی که خودش خود به خود ظاهره. پس زینت رو اگر به معنای مکان و زینه گرفتیم در این آیه، اون مقداری که خود به خود ظاهره از بدن تو خود آیه استثنا میشه. این هم نوع دومی که برخی از فقها گفتن و لا یبدین زینتهن، زینت رو به معنای مکان و زینه گرفتن. عده‌ای هم آمدن زینت رو علل اطلاق گرفتن، لا یبدین زینتهن، گفتن هر چه برای زن زینت محسوب میشه، هر چه بدن زن زینت، این بدن رو همراه با ابزار زیبا کنه میشه زیبایی. لا یبدین زینتهن، مراد بدن نیست که الا ما زهر باشه، مراد مطلق زیبایی است که در بدن. در اومدی بدن زن خودش زینت، زیبا سازی بکنی زینت. از جمله زیبایی ها چیه؟ صورت جزء زیبایی، جزء زینت، دست جزء زینت، پا جزء زینت. لا یبدین، خب الا ما زهر به چی میخوره؟ میگه الا زینتی که خود به خود ظاهر باشه. خب گفتن لباس زینته، لباس زینت، یعنی زن لباس هم که میپوشه این لباس زینت. لا یبدین زینتهن، آیا گفت زینت رو اظهار نکنی؟ خب خود لباس زینت. میگه این دیگه چاره ای نیست الا ما ظهر، مگر اون چیزی که خود به خود ظاهره. در نتیجه زن یه زینتش بدنشه، یه زینتش لباسشه. زینت بدن ظاهره نیست، اگر لباس پوشیدی پنهان میمونه، اگر بخواد دیگران ببینن باید لباس در بیاره اظهار بکنه. اما لباس وقتی پوشید او زیبایی بدن رو پوشون، خب حالا خود زیبایی لباس پیداست. میگه این دیگه الا ما ظهره. پس لا یبدین زینتهن، نه زینت رو حق ندارن نشون بدن. این کدوم زینته؟ زینت بدن. الا ما ظهر، مگر زینتی که ظاهره، اون کدوم زینته؟ زینت لباسه. نتیجه گرفتن زن باید صورت، دست، پا، همه بدن رو بپوشونه، هیچی حق نداره به دیگران نشون بده. این ما ظهرش چیه؟ وقتی اون لباسه رو پوشید و اینا رو پوشون، قبول لباسه زیباست دیگه. ها در نتیجه گفتن الا ما ظهر یعنی لباس زن، یعنی زن صورت، دست، پا، همه رو طبق این آیه باید بپوشونه. اون وقت خود اینا رو که پوشون، این لباس با لباس پوشونده، خود این لباس هم زیباییه. میگه اون الا ما ظهره. خدا رحمت کنه مرحوم آقای بورژردی فتواشون همین بود که زن تمام بدن رو باید بپوشونه، همه رو. خب اون چادرش، اونی که میپوشونه، این زیبایی است که اشکال نداره ظاهر بکنه. پس این زینت رو علل اطلاق گرفته، لا یبدین زینتهن، یعنی هر چه برای زن زیبایی محسوب میشه اینو باید بپوشونه. الا ما ظهر، مگر اون زیبایی که خود به خود ظاهره. فرموده زیبایی که خود به خود ظاهره چیه؟ لباسشه. پس زن همه رو باید بپوشونه. خب حالا این مدل استفاده از این آیه چگونه با ظاهر آیه انطباق پیدا میکنه؟ اینو دیگه پاسخی نمیدن. یعنی ما از این آیه چنین استفاده ای نمیکنیم، نمیتونیم بکنیم. الفاظ این آیه اینو نشون نمیده. چرا؟ چون اگر قرار بود زینت با این گسترش باشه دیگه معنا نداشت خداوند بفرماید که ولیزرب نه به خموره نه علاجویوبه هن نه رو سریا رو بندازید رو سینه اون که لایوب دین از زینته هن نه اگر قرار شد کل بدن باشه الا ما ظهرم خود لباس باشه دیگه این ولیزرب نه به خموره هن نه علاجویوبه هن نه میشه اضافه؟ چرا؟ به دلیل اینکه سر زینته، صورت زینته، گوشها زینته، اونم گفت لا یوب دینه، اینا رو هیچ کدوم ظاهر نکن. الا ما ظهر، یعنی اون لباسی که روی اینا میندازه اشکال نداره. خب دیگه ولا یزرب نه به خموره نه علا جیوبه نه، این دیگه چه معنی برای چی میونه؟ این رو برای چی گفت؟ این میشه زائد. علاوه بر اینکه زینت یعنی زیباسازی بدن او بدون اشکاله. یعنی استفاده ای که مرحوم آلبوزردی از این آیه کردن این با ظاهر آیه انطباق نداره. خب حالا ما بر اساس این آیه و آیه سوره نور اینجوری استفاده کردیم که این آیات قدر متیقنش پوشانیدن غیر از وجه و کفینه. ما از این آیات وجه و کفین رو نمیتونیم استفاده بکنیم استفاده قطعی به دلیل این گفت ولی از رب رب خماره هم نه علاجوی به هم. بله به خماره هم نه علاجوی به هم خداوند متعال در عرض کنم خدمت شما که باب موضوعات که دخالت نمی کنه. اگر بخواد کیفیت رو بگه یعنی زنها واجب روسری بندازن در حالی که شما میتونی روسری نندازی چادر بندازی. اگر بخواد کیفیت رو بگه و کیفیت دخالت داشته باشه اصل الحجاب مراد نباشه نتیجه این میشه که دیگه حجاب به چادر کافی نیست حتما باید روسری بندازه روسری رو بندازه رو سینه. مگر اینکه شما خمار رو مطلق پوشش بگیرید. اگر مطلق پوشش گرفتید وقت میشه زائد. چرا؟ چون لا یبدین زینتهن نگفت. یا باید بگید لا یبدین زینتهن بشه تأکید. هرگز ظاهر آیه این نیست که هر کدام مطلبی داره میگه. یعنی ولی از رب نه به خمره نه علی جیوبه نه داره پوشش گوش و گلو رو میگه. لا یبدین زینتهن نه راجب زیورالات داره صحبت میکنه که شما حتی اگر حجاب گرفتید اما آمدی گلوبند انداختی گلوبند زینته گلوبند رو روی لباس هم انداختی این اشکال داره. چرا؟ به اینکه این ابداع و زینته. در حالی که ما اگر طبق فرمایش مرحوم آقای بروجردی رفتیم جلو الا ما ظهر بله شما آمدی حجاب گرفتی این حجاب تو روش گلوبند درست کردی انداختی این نباید اشکال داشته باشی میشه جز ما ظهر در که میشه اشکال داره. بعد ولا یزرب نه به ارجله نه لیعلم ما یخفی نه من زینته نه آخ در اونجا آیه میمونه که خب این پوشونده پا رو به کوب زمین زینت پیدا نمیشه. ایشون لذا اونجا وقتی اینو فرمودن که مراد اینه لا یزرم در برجله نه لیعلم ما یخفی نه فرمودن در اینجا مراد لباسه نزنن زمین پاها رو تا مردم نگاه کنم ننی چه مدل لباسی پوشیده در حالی که اصلا این خلاف مفهوم عرفیه. مفهوم عرفی این بود اینا خلخال پاشون میکردن پا رو میکوبید زمین که تق و تق صدا بده حتی فهمیدین که عود زیورالات پیدا بشه از این نهی کرد حالا پا رو بکوبه زمین که لباسش پیدا بشه این که جز همون مازهره. اون قدر متعقدی که از این آیه استفاده میشه و ما بالاتر از این نمیتونیم از این آیات بریم جلو اینیست که صورت و دستها استثنا میمونه یعنی اینا با این آیه پوشیده نمیشه. ما جلسه قبل مطلبی رو گفتیم که گفتیم حجاب از این دو آیه استفاده میشه. آیه سومی هست که باز در سوره احزاب یا نساء النبی لستن نه که عهد من النساء زنای پیامبر شما مثل سایرین نیستین اگر تقوا پیشه کنید اینها. اونجا فرمود چی؟ فرمود و قرن فی بیوتکن، تو خونه ها بمونید، قرن فی بیوتکن، ولا تبرجن تبرج الجاهلیه، جاهلیت الاولا، تبرج نکنید مانند تبرج جاهلیت اولا. این به احکام حجاب اضافه میشه. الا تبرج نه، تبرج نکنید، تبرج جاهلیت اولا. تبرج یعنی چی؟ تبرج یعنی خودنمایی. از ماده برج میاد و سماء ذات البروج، آسمانی که دارای ابراج ستارگان. شما ببینید وقتی که شب میشه ستاره میاد نمایانه، جلب توجه میکنه. ماه وقتی در برجه یعنی در چارده هست جلب توجه میکنه، خودنمایی میکنه. فرمود ولا تبرج نه، تبرج نکنید، قرنفی ویوته کنید، تو خونه بمونید. ولا تبرج نه، حالا که از خونه میری بیرون خروج تبرجی نباشه. یعنی چی تبرجی نباشه؟ اینجا دو تا مطلبه. اول اینکه آیا این حکم اختصاص به زنهای پیامبر داره یا نه این حکم عامه، همه زنها رو شامل میشه، یا نساء قل نساء المؤمنین عامه. اما در اینجا نساء نبی رو میگه ولا تبرج نه. پس یک، آیا این حکم حکم خاصه زنان پیامبره یا نه عامه؟ دو، این حیطه تبرج چیه؟ خب من فحصی که انجام دادم ندیدم کسی فتوای به اختصاص این مطلب به زنهای پیامبر داشته باشه. یعنی همه استفاده عمومیت کردن و گفتن این که به زنان پیامبر خطاب کرده از باب اختصاص اینها نیست، از باب این است که خیلی از موارد در قرآن احکامی بر فردی آمده چون اون فرد مخاطب بوده، ولی حکم حکم عامه، یعنی موردش از باب تخصیص، مورد تخصیص نبوده، مخصص نبوده. بنابراین عامه. خب لا تبرج نه، یعنی نهی کرد از تبرج. تبرج قدر متیقنش اینه که زن وقتی از خانه میاد بیرون به مدلی رفتار کنه که نظر همه رو جلب کنه، یعنی همه نگاهش کنن. پس علاوه بر داستان حجاب، علاوه بر داستان اخفاء زینت، یک مسئله دیگری هم در کنار اینها قرار میگیره و اون اینه که زن حق نداره به مدلی بیاد بیرون که این مدل بیرون آمدنش موجب بشه همه بهش نگاه کنن، تبرج بشه. خب اگر این هم در کنار حجاب آمد، یک مسئله ای رو ما به احکام حجاب باید اضافه کنه و اون چیه؟ شما گفتید زن باید لباس بپوشه، حجاب بگیره، ما هم قبول کردیم. لا یبدین زینتهن رو به هر شکلی معنا کردیم، گفتیم اخفاء بکنه الا ما زهر، دیگه قد متیقن. ما آقای بروجردی هم که در باب حجاب اون گونه سخت گیرانه فرمودن، فرمودن زینت ظاهر لباس. حالا یه خانومی ور میداره تمام لباس ها رو قرمزه، براغه، چیز برای خودش درست میکنه، وای میاد بیرون. یک لباس های رنگ و رنگ با رنگ های شاد متفاوت، وای حجاب دیگه. طبق فتوای مرحوم آقای بروجردی هم این چیه؟ الا ما زهره. آیا اشکال داره یا نداره؟ ها. اگر این تبرج رو در کنار حجاب بذاریم، این تبرج مقیده اون مدل لباس میشه. یعنی زن باید حجاب بگیره، فعلا راجع به وجه و کفه این حرف نمیزنیم، زن باید حجاب بگیره و اون حجابش هم اگر زینت محسوب بشه اشکالی نداره، این از ما ظهره. لکن نباید تزیین به لباسش به مدلی باشه که او رو انگشت نما بکنه، تبرج بشه، یعنی همه بهش جلب توجه کنن. به همین جهت بعضی ها در باب رنگ لباس خانوم ها که میان ایجاد تردید میکنن، میگن شما دیگه راجع به حجاب میتونید حرف بزنید، شما راجع به رنگ لباس خانوم ها دیگه نمیتونید بگید. به چه دلیل شما میگید رنگ کذا و کذا؟ درسته، ما تا هنگامی راجع به رنگ لباس خانوم ها نمیتونیم حرف بزنیم که در حیطه تبرج وارد نشه، اما اگر مدل لباس خانوم این رو در تبرج وارد کرد، این آیه جلوشه میگیره، ولا تبرج نه تبرج جاهلیت الاولا، مانند جاهلیت اولا. جاهلیت اولا چی بود؟ خانوم ها به مدلی می آمدن بیرون که جلب توجه بشه و نوعی مسابقه بود، چون حجاب از بین رفته بود، حجاب نبود، برای اینکه جلب توجه بکنن مدل به مدل خودشون رو عوض میکردن برای جلب توجه. پس اون چیزی که در این آیه مورد لحاظ هست این است که زن به گونه ای بیاد که در بین اجتماع، در بین دیگران انگشت نما بشه، تبرج از این مرکب. به همین جهت ما در باب رنگ لباس هم دچار محدودیت هستیم. رنگ لباس، مدل لباس نباید به مدلی باشه که این انگشت نما بشه. خب این استفاده از آیات. ما از آیات نتوانستیم وجوب وجه و کفین و مچهای پا به پایین رو استفاده بکنیم، در قرآن بمونیم همین. حالا روایات چطور؟ کسانی که در باب حجاب حرف زدن و ما هم باید روایات. در باب روایات ما عرض کنم خدمت شما که روایت در باب حجاب رو عرض کنم خدمت شما که روایاتی داریم که مرحوم کلینی در کافی نقل کرده که ما این روایات رو بهش میپردازیم.
اجازه میبخشید اگر ما قائل به مفهوم داشتن وصف بشیم؟
بله.
وقتی اینجا که غلا تبرج تبرج جاهلیت اولا بحثی میشه که برد شدنی که مثل جاهلیت اولا نباشه اشکال نداره.
یعنی تبرج جاهلیه اولا، تبرج جاهلیه اولا نباشه. یعنی چی؟ یعنی یه خانومی میاد در سخنرانی میکنه در مطالب عالیه میشه معروف، یعنی نداره. تبرج جاهلیه اولا به چی بود؟ به این بود که زن بدن و پیکره خودش رو در معرض نمایش قرار میداد که دیگران استفاده شهوانی ازش بکنن. این اشکال داره. لذا اگر یه خانومی اومد مثل حضرت خدیجه سلام الله علیها، او در تجارت برج بود، همه میدونستن که خدیجه تاجره یه مملکه، اشکالی نداره. یه خانومی میاد همین مثل خانومی که همه از دنیا را مترجم قرآن ترجمه کرده، کتاب نوشته، شهیره شده، اشکال نداره. چرا؟ چون این تبرج هست، ولی تبرج جاهلی نیست، تبرج عالمانه است، اشکالی نداره. هر چیزی که وارده به تبرج جاهلی باشه که قدر متعقنش اینه که خانوم بدن خودش رو نمایان میکنه به خاطر مسائل شهوانی و این قضایا، این اشکال داره. اما روایات، در باب روایات عرض کنم خدمت شما که در باب تسلیم علی النساء در کافی ایشون این روایت نقل کرده، علی ابن ابراهیم عن ابی عن ابن ابی عمر عن هشام ابن سالم عن ابی عبدالله علیه السلام قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ان نساء عین و عوره فستر العورات بالبيوت وستر العیا بالسکوت. پیغمبر اکرم، امام صادق قول پیغمبر اکرم نقل میکنن که زنها دو تا ویژگی دارن، یکی عیم ناتوان در استدلال، در بحث کم میارن، کم که آوردن میزنن زیر گریه، میزنن زیر جیغ و داد. این ویژگی اولش. ویژگی دوم عورتن. خب چیکار کنیم؟ فستر العورات بالبيوت. خب این عورات رو با خونه ها بپوشونیم، عود خونه در روش خوش کن. فستر العیا بالسکوت، این ناتوانی در استدلال اونو و انجرار به جیغ و داد اینها رو با سکوتت حلش کن، باش درگیر نشو. از دو تا مطلب شد. اینکه ای درماندگی در استدلال دو اورا. حال ما اون چیزی که اینجا با ایش سر کار داریم و بهش استدلال کردن و به حجاب مربوط میشه داستان عوره هست. عوره یعنی چی؟ خب یه اصطلاح رایج داریم عورت که خب همه هم میکنن بعد فروج دیگه. عورت مرادف با فرجه ها در مذکر مؤنث. عورت در لغت یعنی چی؟ عورت در لغت به معنای ما یجب حفظه است، ما یحفظ. عورت یعنی ما یجب حفظه، جایی که اگر خالی بمونه یا قباحت داره یا ضربه پذیر میشی. بله مثلا در جنگ ها زره میپوشیدن برای اینکه شمشیر و تیر نفوذ بکنه، دنبال عوره میگشتن. یعنی چی؟ یعنی دنبال اون محفظه بازی که بتونن اونجا شمشیر بزنن یا نیزه. خب اون جاها رو باید بپوشونی دیگه، اونا رو میگفتن عوره. این نقطه. خب النساء عوره، زنها عوره هستن، این یعنی چی؟ مراد رسول الله چی بوده؟ اومدن گفتن این عوره در اینجا مرادف با همون عورت رجاله، یعنی فرج. زن را تنزیل کرد به منزله فرج. النساء عوره یعنی النساء فروج. قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم و یحفظوا فروجهم. بله به مؤمنین بگو دیده کوتاه کنن و فروجشون رو بپوشونن. فروج عورته. اینجا اومد گفت النساء عورت، زنها عورتن. پس تنزیل کرد زن را منزله عورت. تنزیل کرد منزله عورت. عورت طبق آیه چیه؟ واجب الحفظ دیگه، باید بپوشونی. خب زن را هم باید بپوشونی. حالا وقتی تنزیل بر عورت شد، عورت علل اطلاق باید پوشیده بشه. پس زن هم باید علل اطلاق پوشیده بشه. حالا چه مقدار از زن عورته؟ میگه اطلاق تنزیل کل زن رو میگه عورت. اطلاق تنزیل داره دیگه، النساء عورت. در نتیجه کل بدن زن میشه چی؟ میشه عورت. وقتی کل بدن زن شد عورت، یعنی همه رو باید بپوشونه، چون النساء عورت. به اطلاق تنزیل تمسک کردن و گفتن باید چی بشه؟ پوشیده بشه. پس این روایت دال بر حجاب زن هست، اونم حجاب علل اطلاق. دقت کنید، ما در آیات وقتی حرکت میکردیم، ما اگر بخواهیم وجه و کفین را داخل کنیم دلیل میخواهیم. یعنی ما استفاده دلالت آیات رو از اول نسبت به وجه و کفین کوتاه دیدیم، یعنی دلالتی ندارد تا بخواهد اخراج بشود. توی این روایت کل بدن داخل می شود، شما اگر بخوای اخراج کنی دلیل می خواهد عیون و عوره. خیلی خوب، این روایت گفت نساء عرض کنم خدمت شما. حالا این روایت سندش چطوره؟ سند این روایت درسته، علی ابن ابراهیم. البته اصطلاحا به این مدل روایات میگن حسنه. چرا؟ علی ابن ابراهیم توثیق داره، بلکه از کسانی است که اگر فردی در کتاب تفسیر او وارد شده باشه در سند، یعنی علی ابن ابراهیم کتاب تفسیری داره، اگر در اسناد کتاب علی ابن ابراهیم کسی باشه، ما شرح حال هم براش پیدا نکنیم، برخی ها گفتن این آدم خوب. چرا؟ چون علی ابن ابراهیم در اول کتاب تفسیرش گفته من روایاتی رو که نقل میکنم از آدمای معتبر نقل میکنم، توثیق عام کرده. یعنی علی ابن ابراهیم این گونه مورد قبوله. اما پدرش ابی او عرض کنم خدمت شما که توثیق خاصی نداره، ولی میگن چون علی ابن ابراهیم از اون نقل کرده میشه توثیق عام. خب ابن ابی عمر که مشهوره، هشام ابن سالم هم، این هم از اصحاب امام صادقه و مانند هشام ابن حکمه. اینا به اصطلاح علی الظاهر لا ریب فیهم است. بر روایت سند درسته.
مثلا یه نقل ارسال هست،
علی چرا؟ ابراهیم در زمان امام نهم و امام هشتم دیگه، ابن ابی عمر در زمان امام هشتم بود دیگه. بله نه او میتونه، خود علی ابن ابراهیم نمیتونه از ابن ابی عمر نقل بکنه.
اگر ناشم میتونه از ابن ابراهیم،
بله ابراهیم میتونه. بله خب کلمه عورت رو مطلق گرفتن. حالا ما در اینجا اولین اشکالی که داریم اینه که عورت به معنای عورت انسان نیست، عورت به معنای مایجب حفظه. النساء عورت یعنی النساء یجب حفظه هن، یجب ستره هن. النساء عورت یعنی النساء یجب ستره هن. اگر این روایت عورت به معنای فرج بود، این مطلب که آقایون میگفتن درسته. چرا؟ نساء مرادف با فرض، اطلاق فرض، فرض طبق قرآن واجب الستر به تمامه ها، اطلاق تنزیل می آمد اون آیه رو بر خانوم ها استوار می کرد که یجب سترهن علی الاطلاق. اما اگر ما آمدیم عورت رو به همون معنای لغویش معنا کردیم، معنای لغوی چیه؟ النساء عورت یعنی النساء مما یجب سترهن. پس روایت ناظر بل اصل و سطر میشه. خب یجب سطر هم نه، درسته. چه مقدار دیگه در اینجا بیانی نداره. تنزیلم نیست تا شما از حکم منزل و علی بر منزل استفاده بکنید. یعنی اگر النساء و عوره تنزیل کرده بود زنها رو بر عورت به معنای فرج، حکمی که روی فرج میرفت میومد روی زنها. اما در اینجا تنزیل نیست، در اینجا فقط بیان یک مطلبه و اون چیه؟ النساء عوره، النساء یجب سترهن. همین پس اصل بیان ستره. اما چه مقدار؟ ولذا از تتمه کلام ما میتونیم اینو بفهمیم، فستر العورات بالبیوت. اگر این آیه در بیان حکم ستر عورتیه به معنای فرج بود، فرج رو که با خونه نمیپوشونن که، اون رو با لباس میپوشونن. یعنی در اینجا عورت به معنای ما یجب حفظهن نه است، اعم از حجاب و اعم از حضور در اجتماع. یعنی کلن میگه اینا رو باید حفظ کرد، اصلا در مقام بیان حجاب نیست که ما از اطلاقش، یعنی این تنزیلی در کار نیست تا از حکم منزل علیه استفاده بکن. خب ما برای این مطلب شاهدی داریم. این روایت که از قول امام صادق نقل شد، این همین روایت از قول علی ابن ابی طالب هم نقل شد. علی ابن ابراهیم ان هارون ابن مسلم ان مسعدت ابن صدقه ان ابی عبدالله علیه السلام. و این روایت دیگه ابی هر هم نداره که حسن بشه. حالا البته یه اشکالی دیگه این روایت داره، سندش کوتاهه. چون هارون ابن مسلم او خیلی عمر کرد و روایات بسیاری، مثلا اون با چهار واسطه به امام صادق میرسیم، با سه واسطه علی ابن ابراهیم، ان هارون ابن مسلم، ان مسعد ابن صدقه، ان ابی عبدالله علیه السلام. قال امیرالمؤمنین، امام صادق از قول امیرالمؤمنین نقل میکنن که فرمود چی؟ فرمود لا تبدا النساء بالسلام، شما آغازگر سلام به زنها نباشید. لا تبدا السلام النساء، لا تبدا النساء بالسلام ولا تدعوهن یا تدعوهن الالطعام. اینا رو هم به سفرتون دعوت نکنید. خیلی خوبه اگر کسی یه جایی داره سر زمین کشاورزی جایی داره غذا میخوره، یه رهگذری رد میشه، آقا بسم الله بیا بشین با ما غذا بخور، مصحب خیلی هم ثواب داره. اما اگر زن داره رد میشه نگو بسم الله. ما واقعا حالا بعضی تصورهای ما و ارتباطات ما با زنها با این مدل هایی که اینا میگن چقدر فاصله داره. یعنی اصلا که معمول بوده خانم داشته خانم بیشی غذا بخور، حالا ما ای هم چکار کنیم آقا این تصورات حالا نمیخوام بگم این بده با میخوام بگم فاصله های اجتماعی حالا چرا حاصل شده چی جوری شده فا این نبی اما میفهمم این کار نکنیم چرا این کار نکنیم فا این نبی قال النساء عیون و عوره پیغمبر فرمود زنها ناتوان در استدلال و عورتن فسترو عیون نبه سکون این ناتوانی رو کم آوردن تو استدلال اونا رو با سکوتتون جبران کنید وسترو عوراتهن نبه بیوت عورات اینها رو با بیوت بپوشونید